بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین.
جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين والآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیاتی از سوره مبارکه سبع رو دیشب با هم مرور میکردیم، از آیات 31 به بعد سوره مبارکه سبع. بحث از گفتگوی مستکبرین و مستضعفین بود که هر دو ویژگیشون این بود که مترف بودن و توی این نقطه با هم مشترک بودن که خوشگذرون بودن. حالا بعضی ها در این خوشگذرانی امکانات هم دارند و خوشگذرانیشون به پشتوانه تلکه کردن بقیه و بیچاره کردن بقیه است، اینا میشن مستکبرین. بعضی ها هم خوشگذرانیشون به باج دادن و به حمالی کردن و به نوکری کردن و به چاکری و عرض ارادت و مخلصی و فدات بشم و ایناست در برابر مستکبرین. اینا هم مترفن، اینا هم خوشگذرونن ولی مستضعفن و خوشگذرانی خودشون رو در سایه نوکری تعریف کردند. البته ممکنه اینها هم باز در قیاس با دیگران یه جاهایی باز مستکبر باشن. الان حکومت سعودی در قبال آمریکایی‌ها مستضعفه ولی در قیاس با بقیه امت‌های اسلامی و مردم خودش مستکبر، یا همینطور حکومت پهلوی در ایران و همینطور خیلی حکومت‌های دیگه. اینها مستضعفن، زیر چنگالن، نوکرند ولی به نسبت زیر دستشون هر کاری از دستشون بر بیاد توی زورگویی و ظلم و تجاوز کوتاهی نمیکنن. این ویژگی در همشون مشترکه که خوشگذرانن. منطقشون منطق خوشیه، کیف و حاله، میخوان خوش باشن تو دنیا، میخوان راحت باشن، اذیت نشن. خب آیات بعدی این سوره میفرماید که و ما ارسلنا فی قریت من نذیر. خیلی آیات عجیبی است، خیلی نکته داره این آیات. می‌فرماید تو هر دهی که عرض کردم قبلا، این تعبیر قریه یه جورایی این عبارت میکرونیه، یعنی هر نقطه ریزی که انقدی ریز بود، ریزترین نقطه که حالا تعبیر قریه به کار میره، ریزترین نقطه‌ای که قابلیت داشته پیغمبری فرستاده بشه، یعنی دیگه کمترین جمعیتی که، تازه تعبیر پیغمبر رو هم به کار نمیبره، رسول رو هم به کار نمیبره، میگه ما ارسلنا فی قریه من نذیر، نه من رسول، نمیگه تو هر دهی که پیغمبر فرستادیم، میگه تو هر دهی که نذیر، نذیر با دالزال، یکی که تذکر بده، هوشیار بده، آگاهی بده، هشدار بده به اینها که آقا قضیه اینه. این نذیر حتی گاهی این اصطلاح شامل یه طلبه هم میشه دیگه، لینذر قومهم اذا رجعوا الیه، اینم نذیره دیگه. یه ده، یه روستای، یه طلبه میاد، ماه رمضان یه محرم یه تبلیغ میکنه، از خدا میگه، پیغمبر میگه، دین میگه، اینم میشه نذیر، منظره دیگه، انذار میکنه دیگه. میفرماید هر جایی تو هر مقیاس کوچکی من یه کسی رو فرستادم که تذکر بده، هشدار بده. یه برخورد ثابتی همه جا صورت گرفته. ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بهی کافر. یه گروه بودن که اینا وایسادن زیر بار نمی‌رفتن، میگفتن آقا ما قبول نداریم این حرفا، ما کافریم، نه زیر بار نمی‌ریم، زیر بلیط نمی‌ریم. کی بودن اینا؟ مترفین. الا قال مترفوها، ویژگی مشترک افرادی که همیشه با تبلیغ انبیا و مبلغین دین و مبلغین شریعت و هر کی که حرف از خدا زده، حرف از ملکوت زده، حرف از باطن زده، اون گروهی که روبروی اینا وایستادن زیر بار نرفتن، قبول نکردن، یه عنوان مشترک دارن همش. کی هم اینا؟ مطلفین. خیلی اصطلاح غریبیه ها، خیلی این کلمه غریبه تو فرهنگ ما و جامعه ما، خیلی هم کلمه پرکاربردیه. مثلا تو این ایام مثلا میگن آقا سلبریتی، مثلا نمیدونم فتنه سلبریتی ها. نه آقا، فتنه سلبریتی ها نبود. هر کسی لزوما به خاطر سلبریتی بودنش روبرو انقلاب در نیومد. یا مثلا پولدارا، یا مثلا چنون هنرمندا و ورزشکارا و فلان، یا سیاستمدارا مثلا چنون، یا حتی بیهجابا، حتی فتنه بیهجابا هم نبود. تو همون بیهجابا هم دو دستن، یه تعداد مترفین هم، یه تعداد نه متأثر شدن، خیلی فضاشون فضای مترفین نیست. اینا خیلی دقیقه، جای دقت داره، خیلی اینها محاسبات ما رو عوض میکنه، بعد رفتارمونم به تبع محاسباتمون عوض میشه. ما مشکلمون با سلبریتی ها نیست، ما مشکلمون با پولدارا نیست، ما مشکلمون با بی‌حجابا نیست، ما مشکلمون با مترفینه. ما که گفته میشه، حالا من خودم ممکن جز مترفین باشم، ما که گفته میشه یعنی اون کسی که قراره پای کار دین باشه، اون کسی که متدینه، اون کسی که دلبسته به دینه و به اولیای دینه، اینا یه جناحن، یه حزبن، حزب روبروشون مترفینه. این اصطلاح باید جا بیفته، باید خیلی تکرار بشه، باید خوب معنا بشه، این کلمه ابعادش خوب تعیین بشه، تفکیک بشن افراد از همدیگه. با هر بیهجابی از سر بیهجاب بودنش ما احساس تقابل نکنیم. البته ما نمیخواییم ماسمالی بکنیم کاری که خلاف شرعه، چیزی که خلاف شرعه نمیخواییم ماسمالی بکنیم، ولی هر کسی با هر خلاف شرعی جز مترفین نمیشه. هر کسی یه گناه انجام داد جز مترفین نمیشه. یادتونه رهبر انقلاب چند سال پیش یه مطلبی گفتن، خیلی در نوع خودش منحصر به فرد بود. ایشون گفتن که اون خانومی هم که حجاب آنچنانی نداره، ولی مثلا اومده پای ماشینه که رهبر انقلاب توشه داره گریه میکنه، تو خراسان شمالی، ایشون گفتن 10-12 سال پیش، گفتن که خب این حالا پوششش آنچنانی نیست، یه نقص ظاهری داره، من و امثال من هم 1000 تا نقص باطنی داره. بعد این شعر رو خوندن که گفت شیخا هر آنچه گفتی هستم، آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟ نقص ظاهری داره، منم نقص باطنی دارم. این تفکیک‌ها خیلی تفکیک‌های دقیق و درستیه، خیلی مهمه. اینکه به صرف حجاب کسی این دسته‌بندی شکل نمی‌گیره. دعوا دعوای با حجاب و بی حجاب نیست. الا ماشاءالله ما با حجاب داریم که جزء مترفین هم، الا ماشاءالله بی حجاب داریم که جزء مترفین نیستن. نیستم بنده اونقدر که از با حجابا فحش خوردم تا حالا از بی حجابا فحش نخوردم تو خیاب، انقدر که چادریا به بنده توهین کردن تا حالا از بی حجابا توهین نشد، و انقدر که بی حجابا تا به حال گاهی محبت نشون دادن، جاهای مختلف دفاع کردن، حمایت کردن، شاید خیلی وقتا چادریا از ما حمایت نکرد، که قضایای مفصلی داره بخوام خاطرات بگم طول میکشه. بیشترین توهینا رو بنده از چادریا معمولا شنیدم. خب نداریم ما، آخوند مترف نداریم، بسیجی و سپاهی مترف نداریم، داریم. اینا دستبندی ها باید عوض بشه. دعوای ریشدارا و بیریشا نیست، دعوای چادری ها و بیهجابا نیست، دعوای آخوندا و چه میدونم مثلا کارمندا و چه میدونم، این دستبندی ها نیست. دعوا دعوای متقین و مترفین. دستبندی این شکلی، متقین و فجار. حالا این فجار عناوین مختلفی رو قرآن نمودشون به کار میبره، گاهی تعبیر فجاره، گاهی مترفینه، گاهی تاقینه، تعبیر مختلفیه که تو قرآن استفاده شد. ولی این شاخص اینجاست، اینه، این که ممکنه طرف حجاب آنچنانی هم نداشته باشه. البته ما چون که حالا اون طرف اومده مثلا یه ابراز علاقه‌ای به اولیاء دین میکنه، نمیگیم که آقا حجابت اوکیه. نه، اونم ماسمالیش نمی کنی، همونش هم آدم تذکر میده، همونش هم تذکر میده. مرحوم آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه به ظاهر افراد خیلی حساس بود، چیزی که بنده خودم دیدم خیلی حساس بود، با اینکه انسان بی نهایت مهربانی بود، بی نهایت مهربان. ایشون میفهمود اگر برای مظلومین چین بهشون گفتن آقا برای من دعا کن، فیلمش هستی که گفت آقا برای من دعا کن، ایشون فهمود من برای مظلومین چین دعا میکنم، اگه برای اونا دعا نکنم مسلمان نیستم. برای چینی ها که اکثرشون کمونیستن، ایشون دعا میکن. با همه این محبتی که داشت به ظاهر افراد حساس بود. یادم یه بار یه جوانی خدمت آی بهجت، بنده اینو خودم دیدم دیگه از خاطرات خودم، آقای بچه‌ت می‌خواستم من تو محراب، این گفت آقا یه چیزی، یه دعایی، یه چیزی به ما بگین، یه دعایی برام بکنی. حالا آقای بچه جلوی جمعیت هم این کارو کردن. خب مهمه، مسئله مهمیه. ما رو ظاهر افراد قضاوتی نداریم، دسته‌بندی نداریم، رتبه بندی نداریم که اگه مثلا ریشت 50 سانت باشه معلوم میشه که 8 تا از مراحل سیر و سلوک رو رد کردی. 20 سانت کمتر بشه معلوم میشه که هنوز مراحلی مونده باید برسیم. نه، ما بر اساس این قضاوتی نداریم، ولی به هر حال ظاهرم مهمه، ظاهرم مهمه، تظاهر بده ولی ظاهر مهمه، تظاهرم بده ولی ظاهر مهمه، ظاهر هم باید. این پسر جوان آستین کوتاه پوشیده بود، تابستون هوا گرم بود، خب قوم هم که هوا گرم بود، حالا حرام هم نیست آستین کوتاه ظاهرن، ولی میخوام بگم که این حساسیت های بهجت به ظاهر که جلو جمع، خب مثلا خود بنده که اونجا بودم یکم خندم گرفت از کارهای بهجت، این جمعی که نشسته بودن مثلا حساس شدن از این چیزی که بهجت فرمودن. این پسر گفت آقا یه چیزی به من بگین. آقای بهجت با حرکات دست، خیلی صحنه شیرینی بود، یعنی حتی اسراف نکرد که دو کلمه حرف بزنه، خیلی حساس بود به حرف زدن که حرف اضافی نزن. با حرکات دست یه دستی به صورت کشید، اینجوری دست کشید یعنی که یه ریشی بذار، یه جوون گفت. بعد یه دستی رو دستاش گذاشت گفت اینجوری که گفت آستینا رو هم بلند کن. اول این دوتا رو گفت، بعدش آخرش ایشون فهمون که معوذتین بخون، سوره ناس و سوره فلق، این دوتا رو زیاد بخون، سوره ناس سوره فلق. ایشون حساس بود، مثلا طبیب ایشون آدم خیلی متدین و علاقه‌مندی هم بود، دکتری که ایشونو درمان میکرد، آدم آقای بهجت هم خیلی زرنگ بود، اصلا هوش ایشون استثنایی بود، خیلی عجیب بود، یعنی از یه چیزای استفاده میکرد برای اینکه اگه ایشون میومد تو توییتر همه این توییتر توییت نویسا رو میخورد، اگر یه کمی تو تک جمله گویی و تو خال زدن و اینا بی‌نظیر بود که با یه جمله بزنه منهدم کنه یه کسی رو. ایشون فهمید خدا یه لطفی من کرده، یه کتاب رو تو یه جمله خلاصه میکنه، واقعا همین. بعد بعضی دوستان میگفتن آقا بعد بز یه کتاب شهر بدیم که این چی گفت، یه جمله که گفت یه کتاب بعد توضیح بده. پسر ایشون گفتش که این دکتر رو به ایشون معرفی کردم، گفتم آقا ایشون نبی آیت الله فلانی ها، میگفت معاصنش کم بود یا نداشت. آقای بهجت گفتن که خدا انشالله درجات پدر بزرگی تو بیفزاید و درجات محاسن تو هم بیفزاید. یعنی وایستاده بود آقای بهجت یه چیزی اونجا پیدا کنه و بزنه که خلاصه غرض من اینه که به هر حال هر چقدر که ظاهر ملاک نیست برای این دستبندی‌ها، ظاهر مهمه برای سیره یک مسلمان، ولی دستبندی بر اساس ظاهر نیست. دستبندی بر اساس ظاهر نیست. اگه اجازه داشتم و احساس خطر نمی‌کردم، حرفای سنگین‌تر از این بهتون میگفتم، که چون میترسن بعضی حرفا، میترسن جور دیگه فهمیده بشه. اگه احساس خطر نمی‌کردم میگفتم، تا جایی که حتی شاید خیلی مسلمان بودن و مسیحی بودن و اینای ظاهری هم حتی ملاک نباشه، که دیگه خیلی سنگین میشه، برای همین نمیگم. منم نگفتم، شما چیزی نشیدین که الان، که خیلی ها بودن مسلمان ظاهری بودن رو به امام حسین وایسادن، مسیحی ظاهری بودن از امام حسین دفاع کردن. این مسلمان ظاهریه در باطن مسلمان نبود، اون مسیحی ظاهریه در باطن مسلمان بود. یالا اون حرفی که زدم برای اینکه خیلی خراب نکنه سازمان فکرتون رو، این توضیحشه. هرچند ظاهر مهمه. خب آقا پس ما دیگه اشهد ان لا اله الا الله نگیم، اوکی حل دیگه، باز قاطی میشه. ظاهر خیلی مهمه، ولی با ظاهر نمیشه دستبندی کرد. انشالله که این مطلب جا افتاده باشه، جا افتاد انشالله این مطلب. باید شهادتین گفت، باید نماز خون، رو به کعبه باید نماز خون، ولی لزوماً هر کسی شهادتین گفت رو به کعبه نماز خون، معلوم نیستش که مسلمان اصلا به حساب، نه بهش برسه، معلوم نیست مسلمان به حساب بیاد. رب تال القرآن و القرآن یلعنا، خیلی دارن قرآن میخونن، همین کلماتی که از دهانش میاد بیرون، هر کلمه‌ای که تولید میشه شروع میکنه نفرین کردن قاری قرآن، لعنش میکنه، ولی قرآن یلعنه که تو به من عمل نمیکردی، خدا لعنتت کنه، که اینا که داری میگی به زبونت میاد ولی عمل نمیکنه، اصلا اعتقاد نداری به این حرفا. پس ظاهر مهمه ولی شاخصه نیست. شاخصه مترف بودنه، مترفین. دستبندی انبیا با مترفینه. یه گروهن که وای میستن میگن ما قبول نمیکنیم، اونا مترفینن. یه دلیلم داره که قبول نمیکنن، همین مترف بودنشونه. مترف بودنم مساوی پولدار بودن نیست، بالا شهری بودن نیست، رئیس بودن نیست. ممکن است کسی قلدر باشه، رفاه طلب باشه، ندارم باشه، بی همه چیزم باشه. مگه نداشتیم توی این قاتلان امام حسین علیه السلام، جنایتکارایی که اینا آسمون جل بودن، لزوماً کاخنشین نبودن. اتفاقاً جالبش اینه که اونایی که معمولاً کف خیابونی حاضر میشن بیان جور کشی کنن، اردو کشی کنن، لشکر کشی کنن، آدم کشی کنن، اینا اتفاقاً معمولاً همین کف خیابونی ها و پایین شهری ها و اینا. جالبش اینه، اینا پولدارا معمولاً نمیان وسط، پولدارا پول میدن عرض رو باش 28 مرداد و کی قائله رو تو خیابون علم کرد؟ شعبون بیمخ. حالا شعبان بیمخ مثلا پولدار بود، ثروتمند بود، بیمخ بود، ویژگیش همین بود. از اینا زیادن تو هم نیم که تو این اختشاشات سال قبل گرفتن، خیلی هاشون بچه های پایین شهر بودن، یه همون پسر مشهدی هم که اعدامش کردن، این هم حاشیه شهر بود، بچه حاشیه شهر بود. اینجوری هم زیاده. این لزوماً مترفین آدم هایی نیستن، خیلی هم هستن پولدار هم ولی مترف نیستن، دردمندن، پول دارن ولی کلی این ور من میشناسم بعضی از افراد رو، عجایبی گاهی از اینا دیده میشه، آدم های پولدار دغدغه مند که با پولش سه نسلش رو میتونه آباد بکنه، ولی یه دست لباس برای خودش نمیخره، لباس پاره میشه بری رفو میکنه مثلا. میگه این پول رو میشناسم بنده، از دوستان ماست، بالا شهر تهران میشینه، میره پایین شهر تهران میوه میخره، ما به تفاوتشو میوه میخره میده به اونایی که لازم داره. داریم اینجوری از دوستان نزدیک ماست، دوستان صمیمی ماست. میگه آقا مثلا اگه اینجا مثلا بر فرض انگور کیلو 100 تومنه، میرم کیلو 20 تومن پایین شهر میخرم، 80 تومنشو دوباره 4 کیلو دیگه انگور میخرم، میدم 4 تا خانواده. میتونه ها، هیچ کسی هم ملامتش نمیکنه، خیلی هم داره، خیلی هم داره، برای زن و بچه هم چیزی کم نمیذاره. اینا هم چون نباید قاطی بشه با هم دیگه، از حقوق اون از شکم اونا نباید بزنه، برای اونام کم نمیذاره، ولی نذاشته اونام مفخوربار بیان دیگه. حالا توضیحات بیشتر اگه بگم، چون بالاخره این صوتا پخش میشه و اینا، بالاخره هر کسی یه گوشه یه چیزیش دستش میاد میفهمه کی به کیه. توی صوتی یه کسی رو یه جای ما دیده بودیم، صداش میگن آقا مصطفی، اصلا فامیلیش هم من نمیدونستم، کسی نمیدونستم طرف چیکار از دیگه دوستان تازگی اومد گفت اون آقا مصطفی که تو اون صوتت گفتی میدونی که این مسئول فلانجاست و فلان بخش. اینه که این قبلا هم فلانجا بوده، ما با هم همکار بودیم دیگه، اسم خالی هم نمیتونیم بگیم، فامیلی که هیچ، آقا مصطفی هم نمیتونیم بگیم. غرض این که پول داره ولی جزء مطرفی نیست. اتفاقا اسلام رو پولدارایی که مطرف نبودن نگه داشتند و پیش بردن، مثل کی؟ حضرت خدیجه سلام الله علیها. خیلی مهمه پولدارایی که مطرف نیستن، خیلی مهمه آبرودارا و مشهورینی که مطرف نیستن، خیلی مهمه، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها. مادرش ثروتمند بود، ثروتش رو خرج رسول الله کرد. دختر عزتمند بود، عزتش رو خرج امیرالمومنین کرد. فاطمه زهرا پول نداشت، ثروت نداشت، ولی آبرو داشت. خدیجه هم آبرو داشت تا حد زیادی، هم ثروت داشت. جفت اینا رو خرج پیغمبر کرد و مظلوم واقع شد. چقدر تحقیر میکردن خدیجه رو، چقدر سرزنش میکردن. تو رفتی با یه یتیم ازدواج کردی، به قول ما با گدا ازدواج کردی، کارگر خدیجه به حساب می اومد رسول الله، رفتی با همچون کسی ازدواج کردی؟ این همه تجار بزرگ عرب خواستگار تو بودن، التماس تو میکردن، بعد همه پولات هم دادی به این؟ خیلی حرفا، این امتحان امتحان سختی ها. خیلی از اونایی که پول ندارن، عزت و شهرت رو ندارن، همچه امتحانی هم ندارن، اصلا همچه سختی ندارن. راحت نماز شما همین ازش فقط خواستن مسجد بره. تو که چهار نفر میشناسنت، عزتی داری، حرفت خریدار داره، اون سر وقتش این کارتی خدا به تو داده، باید خرج کنی، این کارت اعتباری باید بکشی، این مال اونجاست. هی فالوورا میره بالا، میشه کیف میکنه، آخ جون شدیم 400K، بدبخ. تو الان به اندازه 400K یقتو میگیرن، این تازه 400K مستقیمه، غیر مستقیمش که هیچی. تو اولو تاول بودی به تعبیر قرآن، آبرومند بودی، ازت کار برمی اومد، دستت میرسید، حرف تو رو میخریدن، ولو 4 نفر، چرا نگفتی؟ چرا سکوت کردی؟ اینجا داره که عالمی که سکوت کرده در قیامت زبونش رو میجبه وارد محشر بشه، خودش زبونش رو میخوره، استفاده نکرده ازش سر وقتش. من به تو عزت دادم، آبرو دادم، اعتبار دادم، کی بهت داد اینا رو؟ مثلا تو یه روزه خون بودی، چه ارزشی داشتی تو جامعه؟ به تو اعتبار دادن، حرف تو خریدار پیدا کرد، جوونا حرف تو رو میشنیدن، میخریدن. همینجور برای اینکه چهار نفر خوششون بیاد و چهار نفر بدشون نیاد، یه موضع مفت و علکی گرفتی، پدرتو در میارن. یه جایی سکوت کردی، چرا؟ برای اینکه پامنبریاتو از دست ندی، رفیقات نرن، پاکتا ضعیف نشه، مطرفین دعوتت کنن. باز از این مسائل خاطرات زیاده که اگه بگم کوچکترین اشاره بکنم افرادشو چون میشناسید غیبت میشه. بعضی از افراد مشهور داستانهایی هست، به هر حال قضایایی هست که نمیتونم به چیش اشاره بکنم. یه وقتایی لو میره که یا الله سلام، انگار ماها تا حالا منبر که میرفتیم اینجور منبر میرفتیم که مثلا مطرفین رو برای خودمون نگه داریم، بالا شهری ها و پولدارا و اینا و مدیران و اینا رو برای خودمون نگه داریم، اینا از توش خیلی چیزا در میاد. خب این برای کی منبر میرفتید حالا؟ من دارم خودم رو میزنم، امثال خودم رو میزنم، شما دیگه حساب کار بقیه دستتون بیاد. توی اداره سکوت میکنی، موقعیتت به خطر نیفته، تو آبرو داشتی، حتی خریدار داشت، میتونستی بگی. و هزار جای دیگه. تو خانواده خیلی از این فتنه‌های خانوادگی، پدره مادره سر وقت درست سنجیده عاقلانه اگه رفتار کنن حرف بزنن فتنه جمع میشه. با چشم خودم دیدم. سکوت کرد، کار به طلاق رسید، یک نسلی نابود شد. با خدا پدر این آدمو در میاره. غلط کردی، سکوت کردی. و چه سکوت کردی؟ تو میدونستی حق با کیه؟ نمیدونستی، تحقیق میکردی، تحقیق هم نمیتونستی بکنی، لااقل یه حرفی میزدی، یه موضعی میگرفتی، یه چیزی رو روشن میکردی. لااقل اینکه کاری نمیکنی معلوم بشه چرا. هر کسی از زن خودش یار نشه به نفع خودش تفسیر کنه، معلوم بشه با کی چیکاره ای کجایی. سکوت کردی، موقعیتت به خطر نیفته، پشت سرت حرف نزنه، بده نشی. چقدر ماها میترسیم بده نشی، حالا بشی به درک چی میشه مگه؟ این همه انبیا و اولیا بده شدن در طول تاریخ. فاطمه زهرا بده نشد تو مدینه، امام حسین بده نشد تو کربلا، شدن یا نشدن؟ لا یخافون لومت لائم، اونی که نفس لوامش زنده است از اینا نمیترسه. خدا نزنه پس کلام، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. جواب خدا رو چی بدم؟ به درک که اینا ناراحت میشن، به درک که بهش بر میخوره. البته اینم مال هر جایی نیستا که اول داستان شروع کنیم اینا به درک بهش بر میخوره، نه، اینم یه فکری میخواد، تدبیری میخواد، سنجشی میخواد، ولی یه وقتی دیگه لازم آدم یه حرفی رو بزنه، یکی هم بر میخوره. خب به درک که بر میخوره، به درک که بر میخوره. خیلی مهمه، همین چیزای ساده آدمو بیدین میکنه، همین چیزای ساده آدمو مترف میکنه. همیناست، مترفین خیلی شاخ و دوم عجیب و غریب ندارن. یه جاهایی این منفعته، همین کوچولو هم هستا، سختشه که اینو از دست بده، سختشه که آزرده بشه کمی، همینجور جهنمی میشه راحت، مفته مجرد. پس مخالفین انبیا همه ویژگی مشترکشون بود که مترفین بودن، مترف بودن. اینا میگفتن که انا به ما ارسلتم بهی کافرون، حرفشون چی بود؟ و قالو نحنو اکثر و اموالن و اولادن و ما نحنو به معذبین. البته معلوم میشه که این حرفه، حالا اول حرفشو بگم بعد توضیحشو بدم. حرفشون این بود، میگفتن که آقا ما هم پولمون بیشتره، هم آدممون بیشتره، بچه اولادمون بیشتره، آدم بیشتر داره تو پروبالمون، آدم بیشتره، رأیمون بیشتره. میگن رأیمون بیشتره، ما هم آدم ما بیشتره، ما بیشماریم. مثلا منطقشون اینه، چون پولمون بیشتره، آدممون بیشتره، و ما نحنو به معذبین. اینش دیگه خیلی بامزه است دیگه. بحث این نیست که ما از شما انبیا سریم، بحث اینه که ما اصلا پیش خدا بهتریم، ما اصلا عذاب نمیشیم. خدا ما رو دوست داشته، اینا رو به ما داده، ما سوگلی های خداییم، دوستمون داشته ما بیشتر داده، به تو نداده، این دوستت نداشته. خب کی با بیاد زیر بلیت کی؟ همون شد. ما به خدا نزدیکتریم یا تو؟ رفته تو برج بهش خونه داده بودن، میگفت من خیلی به خدا نزدیکتر شدم، از طبقه یک به طبقه مثلا 25 اومد، احساس نزدیکی بیشتر با خدا میکنه. نه، توهمات آدم دیگه. نحنا اکثر و اموالن و اولادن، ما پولمون بیشتره، بچه‌مون بیشتر، آدممون بیشتر، روی این حساب. این میشه منطق اشرافی گری، اشرافیت، مترفین به پشوانه پول و اولاد. این خیلی مسئله مهمه، منطق اشرافیگری. بعد حالا آیاتی در ادامه هست خیلی زیباست. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بگو که آقا روزی اول دست خداست، خدا برای هر کی بخواد بست میده، برای هر کی بخواد تنگ میکنه. جفتش هم امتحان، ولکن اکثر الناس لا یعلم، اکثر مردم یه حرف حالیشون نمیشه. و ما این مهمش این هست، همش مهم بود البته، این پاسخ اصلی اینجاست. و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا. داستان داستان پول و اولاد نیست که هر کی داشت یعنی به من خدا نزدیکه، یعنی من دوستش داشتم، یعنی سوگلی بوده. اینا که ابزار امتحانه. الا من آمن و عمل صالحا، اونا ملاک نیست، این ملاکه، ایمان و عمل صالح. چیکار کردی با اینا؟ خب بچه ها چی هم؟ بچه ها تو چی پرورش دادی؟ یه مش مفخور یه مالش زیگیل، یه مالش انگل. آدم زیاد میبینه تو بعض از این خانواده ها پر جمعیت هم هستن، یکی انگل تر، عبدالمالک ریگی، نمیدونم عبدالحمید ریگی، عبدالمجید ریگی، یکی تروریست تر. فیلم سینمایش هم ساختن دیگه. خب بچه زیاد داری، خب سم مازا چیکار کردی؟ پیغمبر یه دونه داشت، شد فاطمه زهرا. امام عسکری یه دونه داشت، شد حجت ابن الحسن. ابو سفیان چی؟ یه تریلی داشت، چی شدن؟ یکی جنایتکارتر، یکی کثیفتر. رضا شاه چند تا بچه داشت؟ یه تریلی بچه داشت رضا شاه. یکی کثیفتر. همین محمد رضا پهلوی و اشرف که دو قلو بودن. ما الان فقط یکی از خونه های اشرف و تو نیویورک گذاشتن برای فروش، یکی از خونه ها، یکی از اموالشه، یک تریلیارد و 800 میلیارد تومان به پول ما پولشه. مثلا خونه بوده که گای میرفت، نیویورک بوده، تو موناکو از دنیا رفت. انبار شراب، یه طبقه فقط انبار شراب. اینجا تو کرج باغاش نام استخره. اینا با اونایی که در مورد جمهوری اسلامی میگن تفاوتش اینه که اینا واقعیت داره، اینا رو دیدن افراد، اونا رو هیچکی ندیده. در چای بهشتی هم گفتن که اینا استخر خونش از شیر فلانه، با این تفاوت که هیچکی ندیده اینا رو، اینا رو دیدن، همش موجوده، خود کاخش موجوده، همه چیزش موجوده. شیر گاومیش میذاشتن توش شنا میکرد استخر مثلا یه ساعتش. ولی حالا از آلودگی های دامن این آدم که دیگه چیزایی هست که باید خودتون برید مطالعه بکنید، عجایبی هست. خب یکی هم بچه هاش این شکلی هست، یکی آلوده تر. خود محمدرضا پهلوی بچه هاش نمیدونم دو تا سه تاش فقط خودکشی کردن، دو تا سه تا بچه هاش فقط خودکشی کرد. پولو چیکار کردی؟ اولا که پول از کجا آوردی؟ پول کی بود؟ پول خودت بود؟ زحمت کشیده بودی برای اینا؟ عرق ریخته بودی نکنه؟ کارگری میکردی زیر آفتاب؟ از کجا آوردی اینا پولو؟ خیلی هاش که مال مافیا بود، مافیا اینا مواد مخدر بودن و نه مافیا سلاح بودن و مافیا چی بودن و خیلی هاش هم که از اینجاست. بعد به پشتوانه همچین پولی تازه به چهار نفر دیگه هم مینازی؟ این دیگه خیلی دیگه حماقت میخواد دیگه واقعا. یعنی اینی که الان تو باید گردنت کج باشه که مال اموالت از اینجاست، اون حلال خوره سالم زندگی کرده، بعد تو تازه به خاطر همچین پولی تو سر اونم میزنی که بدبخت تو نداری، خاک بر سرت من دارم. این دیگه خیلی دیگه واقعا اوج حماقته. فرمود مال و اولاد نیستش که به من نزدیک میکنه. من آمنه و عمل صالح، هم ایمان و عمل صالح، این که چیکار داری میکنی، چیکار کردی با اینا، زیاد داشتی، کم داشتی. دو تا آیه داریم در قرآن امشب، سوره صاد وارد شده دیگه، شب جمعه است، مستحب امشب قرائت سوره مبارکه صاد. تو سوره مبارکه صاد دو تا آیه داریم رو به رو هم، یه آیه در مورد حضرت سلیمانه، یه آیه در مورد حضرت ایوبه. اصلا تو صفحش هم اگه قرآن دارید اینجا بیارم براتون، اگه قرآن هست به من بدید آیه شو بیارم. قرآن که اصلا باز میکنید میبندی دوتا آیه میفته رو هم، خیلی جالبه. یعنی خود صفحه کاغذش هم رو هم منطبقه، دوتا آیه رو به رو هم خیلی جالبه. بزن از رو بخونم براتون این آیه رو، از رو ببینید قشنگ. اینی که میخوام بگم تصویری محسوس جا بیفته، دست شما درد نکنم. خب شما به رو همه انبیای صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
یا الله
سلامتی آقا امام زمان صلوات
الله احسنت.
اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم.
ببینید آقا سوره مبارکه صاد این ورش آیه 30، اون ورش آیه 44. آیه 30 این وره، آیه 44 این وره. حتی این قرآن فهم کنم عثمان تاها نباشه. آها هست عثمان تاها؟ آره عثمان تاها اگه بود فهم کنم دقیقا رو به رو هم میفتاد. این آیه 30 این آیه 44. حالا بخونم براتون چی میگه. میگه وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد انه اواب. بعد داستانشی، حالا وقتمون کمه و اینه، داستانشو براتون میگفتم که ببینید چقدر بامزه است این آیات. ببینم سریع اگه بتونم بگم، خیلی قشنگ. این ور میگه که ما به داوود سلیمان رو بخشیدیم نعم العبد. این کلمه نعم العبد این ور اومده، عمرم اومده. نعم العبد بنده خوبی بود. انه اواب، حواسش جمع بود. در مورد کیه؟ حضرت سلیمان. میگه به داوود سلیمان رو بخشیم، سلیمان بنده خوبی بود، حواسش جمع بود. این در مورد حضرت سلیمان، پولدارترین انبیا. این ور چی میگه؟ میگه که در مورد حضرت ایوب، وذکر عبدنا ایوب تا میاد جلو، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اون ور میگه سلیمان نعم العبد انه اواب، این ور میگه ایوب نعم العبد انه اواب. خوب بنده ای بود، حواسش جمع بود. حضرت ایوب کیه؟ فقیر الانبیا دیگه. یعنی انبیا اگر توی شهر جمع میشدن، اون دیگه لاکچری ترین منطقه میافتاد مال حضرت سلیمان، حاشیه شهر میافتاد برست ایوب. نه دیگه خوندیم، دست شما در تک زحمت شده باشه. حضرت ایوب بین پیغمبر و پیغمبر حاشیه شهر نشینه دیگه. اوضاع یه جور شد که خانومش هم گذاشت رفت، موهاشو گیسوهاشو برید رفت بفروشه که یه نونی داشته باشن بخورن نمیرن. همسر ایوب که از ده ایوب اونجا قسم خورد که به خاطر این کارش من 100 تا ضربه بهش بزنم، که همین آیاته که فرمود که نمیخواد 100 تا ضربه بزنی، یه دست چوب نرم بگیر یه دونه آروم 100 تاش کن، یه دونه آروم بزن که این 100 تا رو زده باشه که به اون قسمت هم فز و خذ به یده که زقسن فزر بهی ولا تهنس، اینجور کن که قسمت خراب نشده باشه. این به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که خانومش موهاشو برید و فروخت. اینجور پیغمبری داریم با اونجور پیغمبری حضرت سلیمان. بعد جالبش اینه، این ور قضیه حضرت ایوبو که نقل میکنه، داستان گرفتاری بدبختی بیچارگی تا اینجور وضعیتی، اون ور داستان سلیمانو که نقل میکنه چی بوده؟ میگه که از ارز علیه بالعشی از صافنات الجیاد. خیلی جالب آیات قرآن. میگه دم غروب برای حضرت سلیمان یه چند تا جیاد، جمع جواده، جواد به اسب میگن، اسب چند تا تعبیر هست براش، خیل گاهی گفته میشه، گاهی جواد گفته میشه، گاهی فرس گفته میشه، هر کدومش هم دلیل داره. فرس بهش میگن چون خیلی فراست داره، خیلی باهوشه. جواد بهش گفته میشن چون میگن چون میپره، پرش داره، جود یعنی حالت پرش. جیاد به این اسبا میگن، از صافنات الجیاد. آقا یه تعدادی اسب گرون قیمت تندرو ترتمیز لاکچری آوردن برای حضرت سلیمان در غروب. حالا اون پیغمبر بنده خدا خانومش رفته گیسوهاشو فروخته، خدا میگه نعم العبد انه اواب، خوشم اومد، حواسش به من بود. این پیغمبر دم غروب براش یه کانتینر ماشین از مرز اومده، اسب تندرو خوب. حالا داستان چیه؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. این بنده خدا مشغول این اسبا شد که مثلا بشمره و تحویل بگیره و اینا چک کنه، اینا مثلا به قول ماها که برای جنگ می‌خواست اینا رو، سپاه جنگیش بود، نه ماشینای جنگش بود، مشغول اینا شد، یکم نمازش از اول وقت افتاد عقب. علامه طباطبایی قائل که این از اول وقت افتاد عقب، بعضی قائلن که نمازش قضا شد و گفتن که ردوها علیه، اینجا تو این آیات گفته یعنی خورشید رو برگردونید. نماز عصرش بعضی گفتن قضا شد، ردوها علی بعضی گفتن یعنی خورشید رو برگردون، بعضی مثلا علامه قائلن که نه، این از ساحت انبیا به دوره، خورشید نبوده، گفته این اسبا رو برگردونید. نمازش هم قضا نشد، از اول وقت یکم عقب افتاد. خودش هم گفت انی احببت حب الخیر، من این خوب، بعد تعبیر در مورد اسبم تعبیر خیر به کار برده، این چیزای خوبو که دیدم دوست داشتم بهش مشغول شدم، ان ذکر ربی حواسم پرت شد از ذکر خدا، حتی توارث بالحجاب، این بخت نماز یکم گذشت و رفت تو حجاب، خورشید رفت تو حجاب. حالا یا معناش اینه که قضا شده بوده یا معناش اینه که عقب افتاده. ردوها علی، گو برگردونید. فتح از آیات سخت قرآنه، کلماتش هم عجیب غریبه، اینجا بحثای تفسیری مفصلی داره. فتفق مسحا به سوق و الاعناق، شروع کرد دست کشید به این ساق این اسبا و گردن این اسبا. بعد دیگه ولقد فتنا سلیمان و الغینا علی کرسیه جسدن ثم اناب، که حالا یه قضیه دیگری است. بعد میفرماید که من باد رو در اختیار این گذاشت، فسخرنا له الريح، شیاطین رو در اختیار این گذاشته بودم، هم باد تسخیرش بود هم شیاطین. و آخرین مقرنین فی الاسفاد، هادا اتا اونا فونون او امسک به غیر حساب و ان لهو اندنا لزلفا. زلفا یعنی ما نزدیک بود. اون آیه که خوندیم چی بود؟ گفت مال و اولادتون نیست که تو قرر بکن چی بود آیهش که خوندیم که ما شما رو به زلفا برسونه، پیش ما نزدیک بکنه. مال و اولادتون نیست که شما رو به ما نزدیک میکنه. چی بود که نزدیک میکرد؟ الا من آمنه و عمل صالحا. پول نیست که به من نزدیک میکنه، ایمان و عمل صالحه. اینجا میگه آقا من به سلیمان پول دادم، اسب دادم، اسبای تندرو دادم، باد رو در اختیارش گذاشتم، شیاطین در اختیارش گذاشتم، کاخ دادم، قصر دادم، تخت دادم، تاج دادم، ولی به من نزدیک بود. به خاطر چیش؟ به خاطر ایناش؟ به خاطر ایمان و عمل صالح. نعم العب، چرا؟ چون انه عواب، حواسش هم بود. اینا همه وظیفه میاره، وسیله است، وظیفه مهمه. یه وقت همه چی داره حواسش جمع به وظیفه، یه وقت هم هیچی نداره حواسش جمع به وظیفه. مثل کی؟
ایوب.
از ایوب که آیات بعدی شروع کنه، بس کر عبدنا ایوب. سلیمانو که گفت میره سراغ ایوب. خیلی قشنگه آیات قرآن. بعد میگه اونجا، حالا تقابلی هم که قرآن میذاره اصلا جیگر آدم حال میاره. میگه میگه یه سلیمان داشتم شیاطین رو در تسخیرش کرده بودم، یه ایوب هم داشتم انداخته بودم زیر چنگ شیاطین. وذکر عبدنا ایوب از نادا ربه، ایوب صدا زد چی گفت؟ انی مسنی شیطان به نصب و عذاب، خدا شیطان پدرمو در آورده. که الله میفهمد خدای متعال شیطان رو بر جسم از ایوب مسلط کرد، به روح انبیا راه نداره ولی به جسمشون راه داشت. همونجور که اونورم شیاطینی که تسخیر سلیمان بودن، روحشون تسخیر سلیمان نبود، جسمشون تسخیر سلیمان بود. خیلی قشنگ قرآن، کیف کنید از این معارف قرآن که اینقدر عجیب غریبه. یه پیغمبر داشتم جسم شیاطین رو در اختیارش قرار دادم، یه پیغمبر داشتم جسمش رو در اختیار شیاطین قرار دادم. جفتشون هم نعم العبد انه عواب، خوب بودن، خوشم میومد از جفتشون. باریکل به جفتشون گفتم دمت گرم. چه اونی که شیاطین تسخیرش بودن، شیاطین تو چنگش بودن، آفرین به چه اونی که تو چنگ شیاطین بود، آفرین به. میشه انقدر تفاوت باشه بین بنده های خدا؟ این بردار دو سرش انقدر فاصله داره از هم، خیلی عجیبه ها. ما اصلا توقع اینا رو تو زندگی خیلی وقتا نداریم، این حجم از بلا و گرفتاری. که بعد دیگه داستانه که پیش میاد برای حضرت ایوب و خدای متعال ندای ایوب رو استجابت میکنه، مشکلات رو آروم آروم حل میکنه و آخرم میگه که انا وجدناه صابرا، من امتحانش کردم، نه صبر میکنه، تحمل میکنه. این داستان تو هر حالتی تسلیمه، تو هر حالتی پذیرفته. امام حسن و امام حسین علیه السلام هم خیلی شرایط ظاهریشون با هم دیگه متفاوته، خیلی متفاوته. یک کسی مأمور به سکوته، خیلی عجیب، دو تا عهد خدا از این دو تا برادر گرفته که مقاماتشون به هم چسبیده است در پیش خدا. حسن و حسین سیدا شباب اهل جنت، دو تایی با هم دیگه آقای جوانان بهشتن، ولی دو تا مسیر امتحان متضاد با هم دیگه، نه متفاوت، متضاد با هم دیگه. یکی مأمور در هر حالتی نذاره خونی ریخته بشه از مردم، یکی مأمور تا پای ریختن خون وایسه. امام حسن فرمود به اندازه محجمه ظرف حجامت، من عهد ازم گرفتن بنازه محجمه نذارم خون بیاد، بنازه ظرف حجامه. امام حسین اصلا خودش سار اللهه. بعد فهمو هر کی آماده است خون قلبشو بده بیاد با هم دیگه بریم. من کان بازلن فینا مهجته او فلیر حل معنا، خون قلبشو بده. امام حسین فهمود من اجازه ندارم بذارم بنازه یه ظرف حجامت خون بیاد. امام حسین فهمود من یه کاری دارم شروع میکنم که خون قلبتونم در میارم، بیاین بریم. این همه تفاوت بین امام حسین و امام حسین، خیلی عجیبه. ولی جفتشون نعم العبد انه اواب، جفتش وظیفه است، به وظیفه عمل کنه. هر کدومشون سر جای خودش، وقت نیست بخوام الان اینا رو تحلیل بکنیم که کار امام حسن سر وقت خودش چه ضرورتی داشت، کار امام حسین چه ضرورتی داشت. هر کدوم سر جای خودش درست و قاعده همین. اگه امام حسین هم جای امام حسن بود همین کارو می‌کرد، امام حسن هم جای امام حسین بود همین کارو می‌کرد، فرقی نداره. ولی موقعیت‌ها گاهی اینقدر متضاد و متفاوت، شرایط اینقدر متضاد و متفاوت، ولی باطن جفتش اینه که هر دو صبورن، هر دو عبدن، هر دو تسلیمن، هر دو گوش به فرمان خدا هن. این ویژگی مشترکشون خیلی نکته مهمی است. و هر دو صبورن، این خیلی مهم. امتحانات عجیب و غریب. بله، امام حسین علیه السلام خدای متعال همسری مثل جناب رباب نصیبش میکنه، که البته اسم درستشون رباب. به امام حسین همسری مثل رباب عنایت میکنه، به امام حسن همسری مثل جوده. جوده بعد از امام حسن با یه مرد دیگه ازدواج کرد و بچه دارم شده تو، ظاهرا از امام حسن بچه دار نشده بود. تازه امام حسن خیلی اینا عجایب تاریخ، دوستانه عجیبه در تاریخ. امام حسن پیش خودش نگه داشت اسم قاتلش رو لو نداد، گفتم دیشب براتون تو روزه، اجازه نداد حتی امام حسین بفهمه. ولی این خبر درز کرد تا جایی رفت، تا جایی رفت که بعدها بچه های جوده رو، نسل جوده رو میخواستن صدا بزنن، میگفتن یا بنی مصومت الازواج، ای بچه های زنی که به شوهرش سم داده بود. یعنی بچه های جوده رو با این اسم میشناختن که اینا نسل اون زنی هن که به شوهرش سم داده بود دیگه، خودش که دیگه رسوای دو عالم شد. خیلی عجیبه اینا، عبرت همش دو عالم. یه همسر میشه جوده خائن در این حد، یه همسر میشه رباب که خواستگارای بزرگ عرب رو رد کرد، گفت من غیر از رسول الله نمیتونم پدری برای همسر خودم قائل باشه. تا آخر عمر بدون همسر بود که آخرم از غم امام حسین علیه السلام دق کرد، از دنیا رفت. تفاوت رو خود جفت اینا بنده خوب خدا، خدا به امام حسن یه همچین زنی میده، به امام حسین همچین زنی میده. این که نیست که حالا هرکی خوبه به خدا به زن خوب بده، هرکی زن بد داره پس بد بوده. اینا نکات اصلی داستانه و به اینا توجه کرد. بعد دشمنانی توی قبر رسول الله کنار رسول الله دفنن، بگم و دیگه برم تو روزه خیلی معطلتون نکنم، اجازه ندادن امام حسن و مشتبه اونجا دفن بشه. کیا دفنن که یار پیغمبر دیگه؟ من خیلی نمیتونم باز کنم اینا رو که براتون. همسر پیغمبر، یکی از همسران پیغمبر، خیلی سریع اینو بگم، شما میدونید ارث وقتی که میرسه، اگر کسی از دنیا رفت بچه داشت، به همسرش یک هشتم اموالش ارث میرسه. اگه بچه نداشت یک چهارم به همسر میرسه. پیغمبر اکرم از دنیا که رفت بچه داشت نداشت؟ کی بود؟ حضرت زهرا. پس به همسران پیغمبر چقدر ارث میرسه؟ یک هشتم. چند نفر بودن؟ 9 نفر بوده. همشون یعنی اون یک هشتم هم باز دوباره تقسیم میشه بین 9 نفر. یعنی اگر یه آپارتمان مثلا 80 متری داشته پیغمبر اکرم، به این 9 تا زن با هم دیگه چقدر میرسه؟ 10 متر به همه 9 تاشون میرسه. یعنی به هر کدومشون تقریبا چقدر میرسه؟ 1 متر. یکی از همسران پیغمبر تو همون سهم 1 متری ارثش باباشو دفع کرد، خلیفه اول، رفیق باباش هم دفع کرد، خلیفه دوم، اجازه نداد امام حسن هم دفن کنه تو ارثش. تاکلون تراث اکلا لهم، قشنگ سوره فجر میگه تفاول میکنین ارثو، بقیه هم آدم نیستن. سهم مادریش که هستش که بابا مادر اونم سهم داشته، مادرش زنده بوده سهم میبرده، این الان ارث از مادرش بهش میرسه، سهم داره توی خونه پیغمبر. سوار بر الاغ شد این خانم، اومد و دست برد تو گیسواش، گوه اگه میخواین حسن ابن علی رو اینجا دفع کنیم بعد ماه سر من رو بتراشیم، عملیات رسانه‌ای و روانی. گوه من نمیذارم از جنازه من بر رد بشین حسن ابن علی اونجا دفع کنیم. امام حسین فرمود اگر لازم بود این کار رو میکردم، ولی برادرم عهد گرفته که به اندازه ظرف حجامتی خون جاری نشه. این شد که تصمیم گرفتن تشییع کنن. بعد دیدن مردم با عشق اومدن، مردم هم اصرار داشتن که امام حسن تو خونه پیغمبر دفن بشه. ولی خب دیگه خیلی بعضی چیزا عجیبه، نوه پیغمبر توی شهر پیغمبر تو خونه پیغمبر، این مردم علاقمند به پیغمبر، همین که امام حسن اونجا دفن نشد جای تعجب و مظلومیت امام حسنه. این بخش دومش دیگه اوج مظلومیتی که اصلا هیچ جوری قابل درک نیست که حالا شروع کردن اینها محترمانه بنی هاشم این جسد رو، مگه چقدر تا قبرستان بقیه راه بود؟ رفتید مدینه چند قدم مگه از منزل پیغمبر تا بقیه راه؟ 50 قدم میشه. تو این 50 قدم تشییع جنازه یه جوری تیرباران کردن جسد مبارک امام حسن مجتبی رو، گفتن 70 تا تیر به این تابوت مبارک رسیده بود. چی جور تیر باران کردن؟ 70 تا تیر، مگه تو هر قدمی چقدر تیر رسیده بود به این تابوت؟ چند تا تیر انداخته بودن؟ این جسد این شکلی تیر باران شد به وصیت امام حسن که جنگ نشه، درگیری نشه، دعوا نشه، جان به قربان این خانواده، جان به فدای مظلومیت این خانواده. لا اله الا الله. داره که شب جمعه است، با این روزه بریم کربلا. امشب خیلی از رفقامون امشب و فردا شب و اینا راهی کربلا، خدا کنه ما جا نمونی. خوش به حال اونایی که امشب کربلا. امام حسین به امام حسن خیلی علاقه داشت، خیلی علاقه داشت، خیلی احترام گذاشت. عجیب امیرالمومنین وقتی میخواست صدا بزنه میگفت یا ابل حسن، امام حسن وقتی میخواست صدا بزنه میگفت یا ابل حسین، یعنی امام حسن وقتی میخواست صدا بزنه میگفت ای پدر حسین، امام حسین میخواست صدا بزنه میگفت ای پدر حسن، از باب احترام به برادر. چی بودن این دو تا برادر؟ و داره که فرمود من دیگه این شعر رو امام حسین امروز موقع دفن امام حسن خون، فرمود من دیگه روغن به سر و صورت نمیزنم، عطری هم نمیزنم، من تا آخر عمر عزادارتونم، من عزادارتونم، دیگه عطری نمیزنم، من دیگه تا آخر ماتم زدم و مصیبت زدم. وقتی هم گریه میکرد امام حسن پرسید چرا گریه میکنی؟ عرض کرد غارت زده اون این نیست که مالشو میزنم، غارت زده اونیه که برادری مثل امام مجتبی داره و از دست میده. خیلی علاقه امام حسین به امام حسن عجیب بود. اگه آماده اید معطلت نکنم، زود بریم امشب کربلا با این روزه. دلت رو تو بین الحرمین نگه دار، با این روزه یکم برگرد به گنبد عباس نگاه کن، یکم به گنبد حسین. درسته که ابا عبدالله به امام حسن خیلی علاقه داشت، ولی یه جمله رو فقط برای یه برادر گفته امام حسین. کدوم جمله؟ جمله ای که صدا زد الان انکسر زهری و قلد بیلتی و شمت بی ادوبی. امروز کنار جسد امام حسن اینو نگفت، نگفت کمرم شکست، نگفت زبان دشمن به من باز شد، نگفت بیچاره شدم. این جمله رو کنار اون تنی گفت که دستاش قلم شده بود، فرق شکافته شده بود. اونجا صدا زد بی پناه شده، بی کس و کار شده. لشکر دشمن صدا زد این تفرون وقت قطعتم ازودی، کجا در میرید؟ بازوامو کندی، بازوامو بریدی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرمان، قلب نازنینش از ما راضی بفرمان، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، امواز علما شهدا فقها امام را حفظه به دروغ به ارحام از صاحب کربلا سر صفحه باقی که تعلی عبدالله رحمت بفرمان، شب اول قبل علی عبدالله به فریاده و برسان، شر ظالمین به خودشون برگرده، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمان، سفر مسافرین اسلام زائران ابو عبدالله بی خطر قرار بده، به زودی زود ما رو به زائران ابو عبدالله و الحق بفرمان. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما بیداری برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تبع الصدقه.